بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع خانواده و مبارزه با هوای نفس،
تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما امشب میخواییم به مناسبت ایام منصوب به ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علی علیه السلام به ازدواج از زاویه موضوع بحث خودمون نگاه بکنیم، به خانواده از زاویه بحث جهاد اکبر نگاه بکنیم، به رابطه بین زن و شوهر و اعضای خانواده به طور کلی از زاویه مبارزه با هوای نفس نگاه بکنیم. اگر قبلا بحث شد در این جلسات مفصل که محور رسالت یک انسان به عنوان انسان در زندگی و یا محور یک مؤمن به عنوان یک مؤمن در زندگی مبارزه با هوای نفسه و این اصل حرکت تکاملی انسان رو تشکیل میده و همه چیز دیگه فرع این موضوع هست، ولایت، تقوا، عبودیت، عبادت همه با محور مبارزه با هوای نفس قابل تحلیل و قابل تعریف هست، میخوایم ببینیم حالا با محوریت مبارزه با هوای نفس اگر به خانواده نگاه بکنیم وقت به چه نتایجی خواهیم رسید. به ازدواج اگر بخوایم نگاه بکنیم از طریق مبارزه با هوای نفس به چه نتیجه خواهیم رسید. یه مقدار صریح‌تر وقت مجبوریم درباره ازدواج، خانواده و نکات پیرامونی اون صحبت بکنیم. ببینید چجوری مبارزه با هوای نفس اصل زندگی انسان رو تشکیل میده. ما قبلا گفته بودیم زندگی یعنی مدیریت تمایلات. مدیریت تمایلات یعنی کنترل برخی از تمایلات و عبور از اونها و رسیدگی به بعضی از تمایلات، نه همه اون تمایلات. زندگی تفسیرش تلاش برای رسیدن به همه تمایلات نیست، چون این تلاش احمقانه ایه. زندگی مدیریت تمایلات یعنی رسما برخی از تمایلات رو حذف میکنی، باهاشون مقابله میکنی و برخی از اونها رو میری به سمتش و انتخاب میکنی. این تعریف زندگی میشه. برای همه هم اینطوری هست، نه اینکه کسی که بنده خداست، همه مجبورن این کار رو بکنن. هر کی این کار رو نکنه انسان شکست خورده ای در زندگی خواهد بود. خانواده چی میشه با چنین تعریفی؟ خانواده محلی میشه برای مبارزه با هوای نفس. این حرفی که صریحا خیلی ها نمیزنن، حتی برعکسش رو میزنن، فکر میکنن خانواده محل خوشگذرانی انسانه به صورت مطلق. خانواده جاییه که من دیگه هرچی دلم میخواد باید اونجا تعمیم باشه به معنای مطلق کلمه. اصلا اینجور نیست. در تمدن غرب که مبتنیست بر پرستش هوای نفس، مبتنیست بر محور داشتن هوا پرستی، میبینید خانواده از بین میره و خیلی ها میگن مگه ما احمقی میریم ازدواج بکنیم؟ راست میگه، چون ازدواج یعنی مبارزه با هوای نفس. ازدواج یعنی تو پذیرفتی انسان تو دنیا نمیتونه کامل خوش بگذرونه. بعضیا این حرف ها رو در مقام مذمت خانواده میزنن. بنده دارم عرض میکنم این اتفاقا تعریف و تلقی صحیح از خانواده است. تشکیل خانواده یعنی خودش رو انسان اسیر یک سلسله مقررات، اسیر وفاداری ها، اسیر مردونگی ها، اسیر از خودگذشتگی ها بکنه. هیچ زن و شوهری بنا نیست با همدیگه زندگی کنن و به این معنا خوش بگذرونن که هوای نفس همدیگه رو مطلقا تأمین کنن. اصلا امکان نداره بین دوتا انسان چنین رابطه‌ای شکل بگیره. به همین دلیل آدم های هواپرست سعی میکنن تا مجبور نشن ازدواج نکنن. روک و بیدو دروازیش اینه. به همین دلیل آدم های هواپرست به کسی که ازدواج کرده میگن تو خودتو بدبخت کردی. حالا جالب اینه که کسی که ازدواج نمی کنه مگه خودشو خوشبخت کرده؟ مگه اون دیگه مجبور نیست با خیلی از هواها مبارزه بکنه؟ مگه اون خیلی از درگیری ها رو نخواهد داشت؟ چرا؟ خیلی از لذت ها رو هم نخواهد برد. ولی از این طرف کسی که ازدواج میکنه او هم خودش رو محدود میکنه. بله، چرا ما مرد و مردونه و صادقانه اصلش رو نگیم؟ تشکیل خانواده یعنی قرار گرفتن در یک فضای جدید برای مبارزه با هوای نفس. تشکیل ندادن خانواده یعنی تلاش مذبوحانه برای فرار از مبارزه با هوای نفس. حالا کسی مذبوحانه رو ممکنه معناش رو متوجه نشه، من خیلی فارسی و لوری و خودمونی بگم، تشکیل ندادن خانواده برای کسانی که از سر هوا پرستی از تشکیل خانواده فرار میکنن معناش چیه؟ معناش اینه که تلاش احمقانه بکنه انسان برای فرار کردن از مبارزه با هوای نفس. تو بالاخره درگیر مشکلات و مصائبی هستی که ای باید با دوست داشتنی های خودت مخالفت بکنیم و هیچ وقت به همه دوست داشتنی هاش انسان نمیرسه. بهتره تو انتخابگر باشی، بعضی از مبارزه با هوای نفس ها رو انتخاب بکنی. یک کسی میگفت من رفتم خواستگاری، بعد از این که دیگه توافق ها صورت گرفت میخواستم اعلام بکنم مثلا خانم ما شما رو پسندیدیم، برگشتم گفتم که خب من از الان دیگه وارد حل مشکلات و درگیری با مشکلات و حالا تعبیر شبیه به این میگفت. ظاهرن یک حرف منفیه ولی یک حرف واقعیته. حضرت امام به هر کسی میومد پیشش عقد ازش تقاضا میکرد که بخونن، حضرت امام عقد رو جاری میفرمودن، نصیحتی که میفرمودن یک کلمه بود: برید با هم بسازید. آقا مگه ما جنگ داریم با هم دیگه؟ نه، ولی با سازش امکان زندگی وجود داره. یعنی یه نوع مبارزه با هوای نفس ضمن این رابطه هست. ببخشید من این تعبیر ناروای، یعنی نامطلوب، نه ناروا، اینجا رواست ولی نامطلوب، احمقانه رو خیلی تکرار میکنم. کسی نباید درباره ازدواج احمقانه فکر کنه. احمقانه فکر کردن در مورد ازدواج یعنی خیال پردازانه، زیادی خش و خرم دیدن ازدواج و بعد بیتاقت شدن و بیتاب شدن در کوچکترین مشکلاتی که در ازدواج وجود داره. بسیاری از این طلاقهایی که در جامعه مطرح هست مال این هستش که مردم اصلا تلقی صحیح از ازدواج ندارن. میگه اذیت من میکنه. دو آدم کنار هم دیگه اذیت میکنن هم دیگه رو، ببعی که نیستن که. آدم معنی از علائم آدمیت، ناهمانگی پیش میاد و هزار تا بهونه آدم میاره برای اینکه از ازدواج فرار کنه. مرحله اول از ازدواج فرار میکنه به خاطر هوا پرستی، بعد که دیگه گیر میفته از بچه داری فرار میکنه به خاطر هوا پرستی. بسیاری از آدم هایی که از بچه داری فرار میکنن، من حالا هیچ وقت مطلق نمیکنم گزاره ها رو، میگم همه کسانی که ازدواج نکردن و تأخیر انداختن و دیر ازدواج میکنن از سر هوا پرستیه، این طور نیست. مخصوصا خانوما که تو این زمینه کمتر مقصرن، کمتر مقصرن، نه اصلا مقصر نیستن. و در مورد آقایونش هم من نمیخوام بگم مطلقا ازدواج نکردن مساویس با هوا پرستی. در طور با بچه دار نشدن هم نمیخوام بگم مطلقا مساویس با هوا پرستی. ولی آدم هواپرست سعی میکنه ازدواج نکنه، اگه ازدواج کرد بچه دار نشه. ازدواج و بچه دار شدن این مغایره با هواپرستیه. لذا خانواده محل جهاد با نفس خواهد بود، خانواده محل مبارزه با هوای نفس خواهد بود. ما نگاهمون به خانواده و ازدواج چیه؟ میگیم عاقلانه یک سلسله از مشکلات معقول رو پذیرفت و اعلام کرد من مردانه پای این مشکلات خواهم ایستاد. زن و مرد فرقی نمی کنه. دلیری میخواد ازدواج. آقا شما دارید ازدواج رو یک کمی سخت نشون میدید. بنده که کل زندگی رو سخت نشون دادم. لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان رو ما در رنج آفریدیم. چرا دروغ بگیم؟ دروغ بگیم الکی خیال پردازانه برن ازدواج بکنن بعد کارشون به طلاق بکشه در اثر بی‌ظرفیتی برای تحمل مشکلات. دروغ بگیم که سختگیری های نابجا بکنن برای انتخاب. نه، اگه راستشو بگیم هم سختگیری ها برای انتخاب کم خواهد شد، هم سختی های زندگی قابل تحمل تر خواهد شد. عوضش راستشو بگیم هر کی ازدواج نکرد میگیم تو مرد نیستی، تو اهل هوای نفسی. احتمالا البته حالا من چون میخوام مطلق گویی نکنم، میخوای راحت باشی و راحت طلب مساویست با حیوان بی تردید. راحت طلبی که حاضر نیست در سختی های انتخاب شده معقول وارد بشه و خودش رو در سختی رشد بده، این مساویست با حیوان، تردید نکنید. حالا یکی مانع جدی واقعا داره برای ازدواج نکردن، اون استثناست. و بعد از مرحله ازدواج کردن فرزنددار شدن، استقبال از یک سختی معقول، منطقی، تعالی بخش و زیباست، هم برای مرد هم برای زن، برای هر کدوم یه سختی هایی داره. استقبال از سختی علامت انسانیت در درجه اول و بعد علامت ایمان و معنویت. استقبال از سختی معقول، شما صریحا میبینید در ارتباط با بانوان محترم مطرح میشه بحث جهاد اکبر در خانواده، تصریح میشه و اصلا نهادینه شده است، جهاد المرأته حسن التبعل. یعنی زن در خانه به جهاد اکبر میپردازه، جهاد اصغرش هم همونجاست. جالب، مرد در خانواده فقط جهاد اکبر داره، زبان زنش رو تحمل میکنه میشه جهاد اکبر. فقر رو برای خودش تحمل میکنه به خاطر پول رساندن به خانواده، سختی کار رو میپذیره به خاطر روزی دادن به خانواده، میشه جهاد اکبر. نوبت جهاد اصغر شد، باید بره تو میدون تکه پاره بشه. اما زن هم جهاد اصغرش هم جهاد اکبرش در خانه است. مرد رو تحمل میکنه، جهاد اصغر و اکبر است. بچه ها رو سختی هاشون رو تحمل میکنه، جهاد اکبر و اصغر است. جهاد اکبر عبارتون اخرای مبارزه با هوای نفس. کاش جلد کتاب حضرت امام رو دیده بودیم که قبل از انقلاب چاپ شده بود و منتشر شده بود. مبارزه با نفس یا جهاد اکبر، همین دوتا کلمه رو اصلا روی یکی از کتاب هایی که از حضرت امام منتشر کردن، از سخنرانی های حضرت امام نصب کرده بودن. خانواده محل هواپرستی نیست، محل خودداری است. مرد نمیره زن بگیره که هرچی دلش خواست خانومش براش غذا درست بکنه. در روایت هست صریحا مردی که خانواده به میل او غذا بخورن، این از ویژگی های نفاق در او هست. مردی که، حالا دیگه من صریحا بخوام بگم، مردی که خانواده همیشه به میل او غذا بخورن منافق است. از علائم نفاق برای مرد این است که خانواده به میل او غذا بخورن، و از علائم ایمان در مرد این است که او به میل خانواده غذا بخورد. ای بابا، ما خانوم رفتیم اتخاذ کردیم بیاید برای ما آشپزی بکند. بله، شما هم فرعون باشید و پادشاه باشید و او هم بردگی بکند. مگه قوم بنی اسرائیل رو بردگی گرفتی؟ و خانوم هم نمیره ازدواج بکنه که هرچی به میلش بود مرد رفتار بکنه. بنا نیزی همچه اتفاقی بیفته. خیلی ها غیر طبیعی میدونن مشکلات درون خانواده رو. بسیاری از بانوان محترم برخی از مشکلات رو از ناحیه مردان خودشون غیر طبیعی میدونن، این مال تعلیمات غلطی است که تو جامعه داده شده. اصلا یه دفعه وحشت میکنن، به هم میریزن. خب این خیلی طبیعیه، این جزء مشکلات طبیعیه که باید تحمل کرد. در ارتباط با بانوان محترم، برخی از مشکلات برای آقایون طبیعیه، باید تحمل بکنن. یکیش بدزبانی زنهاست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید زنان وقتی بدزبانی کردن مردان سکوت کنن. بعد توضیح میدهند که بدزبانی تا حدی در میان زنها طبیعی است. ناراحت میشون، میگن من اصلا از تو خیلی ندیدم، زیرا به همه رو میزنن. این مرده هم که بدبخت تلاش کرده، مثلا چی رفی آتیش میگیره دیگه، اونم دوتا جواب میده. اینجا مرد بچگی کرده مبارزه با هوای نفس، در خانه چی میشه پس؟ و ما امروز صبح مشهد مقدس بودیم، در مجلسی بحث از خانواده به میون اومد، بحث محبت مرد به زن بود. یعنی یا آقایی نمیدونم چه دل پری داشت یا خیلی شوخ بود، گفت تا ما محبت میکنیم خانممون بلافاصله از ما پول میخواد، جیبمونو خالی میکنه. گفتم حالا بعیده، قبول نکردم حرفشونو. گفتم اتفاقا خانم شما اگه ببینه شما محبت میکنید، میگه دیگه اون چیزی که گفته بودم بخر برای من خرج سنگین بود نمیخواد دیگه، این لبخند تو جای اونو پر کرد. ولی خب حالا این اتفاقم بیفته، این جزء اون سختی هاست. البته اونجا دیگه من توضیح ندادم، اون آقا تیکش رو انداخت و ما هم تفریحمون رو کردیم. ولی واقع مسئله این استش که زندگی محل مبارزه با هوای نفسه. یه مرحله دیگه جلوتر میریم، فرزندداری، فرزند آوری، هر دوش، تربیت فرزند، نگهداری و او، رزق و روزی رساندن به او، اصلا محل مبارزه با هوای نفسه. پدران دوست دارن برای دختراشون خرج کنن، بعد دخترش رو با اون خرجی که برای دخترش کرده تحویل شوهره میده، در اختیار اون شوهر قرار میگیره. این چقدر قشنگه، اصلا تعبیه شده این جهیزیه دادن، این که پدره میره خرج میکنه. البته نباید اسراف کرد، نباید توقعات رو آورد وسط، ولی اصلا نفس این حرکت میبینید یه مبارزه با هوای نفسه. مرده میتونه وایسته بگه که من پولو برای خرج کی بکنم؟ این دختر به این دست گل دادم، به این آقا داماد یه پول دیگه هم روش بذارم، باید کلی چیز بگیرم. اون جوامع هواپرست یه پولایی میگرفتن به عنوان شیربها، دلشون نمیومد دختر بدون خرج و برج بدن. یه پولی بگیریم آخه. ولی مثلا خانواده هایی که اهل هواپرستی نیستن، مثلا یه جهیزی هم میدن. باز عرض میکنم، من نمیخوام جهیزیه سنگین دادن رو تئوریزه بکنم و توجیه بکنم، ولی ببینید چه زیبایی هایی نهفته است. زیبایی هایی از مبارزه با هوای نفس در خانواده. برای زنها هم مبارزه با هوای نفس هایی در خانواده تعبیه شده است که من بسیاری از اونها رو اصلا نمیتونم بر زبان جاری بکنم. اینقدر جامعه ما به سمت هواپرستی سرعت گرفته حرکتش، نمیشه بعضی از حرفا رو زد گفت اصلا بالا چشمت ابروه. انشالله جامعه ما از این مسیری که داره میره تو این اتوبان یه بریدگی پیدا کرد برگرده. الان یه بریدگی پیدا شده، اونم تهدید نسل و نابودی نسل، نابودی ایرانیان به مرور زمان. حالا امیدوارم این بریدگی که برای دور زدن تو اتوبان یه فرصتی باید بشدم برگرده، این ما رو به هوش بیاره برگردیم. ما بخوایم مسئله تهدید نسل رو حل بکنیم، باید بپذیریم این اصل رو. چرا ما تبلیغات علکی بکنیم، بگیم نه شیرینه، ببین بچه داری، اونم شیرینه، ببین خیلی اونم شیرینه، حالا سرش شیره به مالیم، بگیم شیرینه. نه، سختی های خاص خودشو داره. کسی حاضر نباشه سختی های معقول زندگی رو بپذیره، چه فرقی با حیوان داره؟ حتی اگر گناه نکنه، حتی اگر معصیت نکنه، چه فرقی با حیوان داره؟ کسی که حاضر نیست سختی های معقول زندگی را بپذیرد. در زندگی انسان پذیرش سختی یک امر قهری و ذاتی است. از اون طرف میایم سراغ بچه‌ها، بچه‌هایی که با پدر مادرها مشکل دارن. کم من فرزندن که با پدر یا مادر خودش مشکلات داره. خب کسی نیست به اینا توضیح بده که اصلا این تفاوت نسل یکی از حکمتهاش اینه که از پدر و مادر به بچه ها آزار میرسه. پدر و مادر مال یه نسل دیگه، یه چیز دیگه از بچه میخوان. بچه در این آزار رشد میکنه. یک نوجوان در چند مرحله رشد میکنه. یک، از بازی میخواد بکنه بیفته تو شغل و ادب و درس و عبادت. اینا سخته برای بچه. این سختی رو باید مرحله انتقالش رو بپذیره. ادب، شغل، درس، عبادت، اینا با راحت طلبی و بازیگوشی دوران کودکی نمیخونه. بعد وارد سختی های بعدی میشه. سختی های بعدی چیه؟ دو تا سختی مهمه. یکی مبارزه با لذت، دوم تحمل مخالفت های پدر و مادر با خودش. درست و غلطش اصلا من کاری ندارم. مادر اویس قرن ملحد بود، با عشق اویس قرن به پیامبر اکرم مخالفت میکرد و شکنجه میکرد اویس رو، اما به اویس سفارش میشد حرف مادرتو گوش بده. محل زندگی، محل رشته. به یک نوجوان رسیدید، بگو خب با مشکلاتی که در ناهماهنگی های بین تو و پدر مادرت هست چجوری داری سر میکنی؟ این اینه که بهش بگی ورزش میکنی؟ این اینه است که بهش بگی غذا میخوری؟ این اینه است که بگی صبح زود از خواب بیدار میشوی؟ هر کسی یکی از مراحل رشدش کنترل شهوته. غریزه شهوت در آقا پسر بیدار شده. الان که وقت ازدواج نیست. خدای چرا این کارو کردی؟ فرمود کیسه بوکسته بزن محکم شی. 14 سالگی به سن بلوغ میرسه، امکان ازدواج وجود نداره. نوعاً وجود نداره. به این سادگی کسی 14 سالگی بلافاصله ازدواج نمیکنه. قدیم هم ازدواج نمیکردن. تحریکات هم بود، قدیم هم تحریک وجود داشته. کسی الان زیرابی نره به خاطر تحریکات ماهواره‌ای و فرهنگی بگه دیگه الان محیط فاسد شده من دیگه فاسد بشم طبیعیه. نه خیر، حرفات چه میزنی؟ تحریکات همیشه تو محیط هست، در تو هم که غریزه بیدار شده، وقت ازدواج هم که نیست. این یعنی چی؟ یعنی کیسه بوکسی خدا گذاشته به نام شهوت، بزن مبارزه کن محکم شی. اینو برای این نذاشتیم که شما شهوت رانی بکنی، هی دنبال راه مشروعش بگردی. شهوت رو گذاشتیم کنترل بکنی خودتو بزرگ شی. بخشی از رشد انسان در مبارزه با شهوت، بخشی از رشد انسان در تفاوت این فاصله ایست که بین او و پدر و مادر وجود داره. بنده دیگه اصلا داوری نمی کنم حتی این پدر و مادر حرف خوب دارن میزنن به بچه یا حرف بد میزنن. مدرسه ای که مدرسه آدم هاست نه مدرسه مثلا موش ها، باید به فرزندانی که اهل هر دینی هستن، زرتشتی هستن، ارمنی هستن، اهل هر دینی هستن، پذیرش سختی های از جانب پدر و مادر را به دانش آموزان فرا بدهد. اونها یک کاری بکنه یاد بگیرن این رو. مدرسه آدم ها اینجوریه. اگر تو مدرسه اینو یاد ندادن، مدرسه آدم ها نیست، مدرسه موش هاست شد. اینا جزئی از زندگیه. لقد خلقنا الانسان فی کبد. این رنج ها رو به ما نشون بدید. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. تو از اول تا آخر عمر در رنجی، در سعی توأم با رنج. خانواده یکی از محل هاشه. پدر و مادر فرزندداری میکنن، اونها هم تحمل باید بکنن رنج رو. بسیاری از اوقات پدر و مادر باید بدرفتاری های فرزند خودشون رو تغافل بکنن، غضب بکنن، نفرین نکنن، دعا کنن. پدر و مادر هم کم رنج نمی کشن. اونها هم نباید در تو فرزندان خودشون راحت بپندارن. فرزند برای انسان محدودیت های ایجاد میکنه، به حق یا نه به حق. من کاری ندارم فرزندان ممکنه رفتار غلط بکنن، پدر و مادر ناراحت بشن. نمیشه همیشه به فرزندان توصیه کرد رفتار غلط نکنید تا پدر و مادر ناراحت نشوند. پدر و مادر باید جلو ناراحتی خودشونو بگیرن. راحت ناراحت بشی بچت بیچاره میشه با آه تو، با غضب تو. اصلا سعی کن دعاش کنی. بله اینا سخت، هر کسی کنار دیگری باید سختی بکشه. برادر و خواهر در کنار هم دیگه باید سختی بکشن. بچه از 3 سالگی سختی ها شروع میشه، حسادت میاد، از اون طرف هم خواهر برادر میان. اگر یک خانواده متعالی باشه که دارای چند فرزند هستن، نه خانواده عقب مانده تک فرزندی، نه، خب بذارید بچه بچشه. چرا به اون قضا دادی؟ چرا به من توجه نکردی؟ اینا درگیری هاییست که زندگی یعنی آغاز شده. زندگی یعنی درگیری. بذارید بچشه. دیدید بچه ها با هم کشتی میگیرن؟ مبارزه رو دارن تمرین میکنن. حتی حسنین علیهم السلام هم با هم کشتی میگرفتن. زندگی یعنی مبارزه. در کودکی بچه ها بخشی از بازی هاشون مبارزه است. و مبارزه سختی داره، شکست داره. بچه تون توی بازی شکست خورد، ننه من قریبم بازی در آورد، لوسش نکنین، محکم باش، بازی همینه، لبخند بزن. زمین خوردی، بازی کردی، جرزنی کرده، اذیتت کرده، جرزنی نکرده، شکست خوردی، لبخند بزن، برو ادامه بده، مرد میدان باش، آفرین، انقدر شکست بخور تا پیروز بشی. شکست جزئی از زندگیه. به کودک خودت بگو. نه بچه‌م راحت باشه، نه بچه‌م راحت باشه، اصلا این امکان نداره. 1000 تا بیماری و روان پریشی دیگر خواهد گرفت فرزند تو. بذار با سختی بزرگ بشه، با سختی های معقول. البته ببینید دارم عرض میکنم خدمت سروران خودم، با سختی های معقول. حتی اگر شما فقیر نیستید، برخی از سختی ها رو باید طراحی کنید، برنامه‌ریزی کنید. پول رو بزن به کار، همش رو نباید مصرف کنی. بعضی از غذاهای به کمی سفتر، محکمتر، خشنتر، برای سلامتی هم مفیده. نبذار هر چی دلش خاص بخره. نابود میکنی بچه خودت رو اگر اهل مبارزه با هوا، راحت طلبی و لذت طلبی بار نیاری. خانواده بهترین محل برای مبارزه با هوای نفسه، برای هر یک از اعضای خانواده، برای هر مرحله از زندگی. این وضعیت ادامه داره و کسانی که مذبوحانه و به تعبیر دقیق تر احمقانه میخواهند از مبارزه با هوای نفس فرار بکنن، میان قید تشکیل خانواده رو میزنن. البته اونا میفتن تو گرفتاری های بدتر، ولی خب دیگه، حالا آدم های نادون همیشه میخوان سختی رو عقب بندازن، فکر میکنن سختی رو عقب بندازن حذف میشه. نه، سختی رو عقب بندازی حذف نمیشه، بدتر میشه، لهت خواهد کرد. محیط های دیگه هم محیط های سختیه. محیط کار میفرماد مدیر خوب حتما زیر دستش بهش ظلم خواهد کرد. اصلا این سنت الهیه. تو محیط اجتماعی به کسی محبت بکنی، احتمال زیاد به تو بدی خواهد کرد. یک کسی محبتش رو از یک کسی، از یک فامیلی برداشت، بعد اون گله کرد، گفت یه محبتی میکرد، ما گرفتاریم، ما همیشه ما کمک میکرد، یه دفعه قطع کرده، شما یه صحبتی بکن. من گفتم حالا چرا؟ گفت دیدم داره میفته تو اون وادی که بد جوری خیانت بکنه. چون من اون خبر داشت که میگفت من میدونم، اصلا سنت خداست، به هر کسی بیمهابا خدمت کنی علل قاعده به تو بیمهابا ظلم خواهد کرد. گفت نخواستم خراب بشه، گفتم دیرش محبت نکنم که دیگه به من زیاد خیانت نکنه. این طبیعتشه. گفتم بله شما اینو میدونید، اما اونم بدونید که گاهی چاره ای نیست تو محبت کنی او خیانت بکنه. گاهی چاره ای نیست. در طبیعت هستی، در طبیعت زندگی این سختی ها هست. یک آیه قرآن برای شما بخونم. در این آیه قرآن خداوند متعال ببینید شیرینی و تلخی رو در کنار هم دیگه چقدر زیبا آورده در موضوع خانواده. حالا البته موضوع خانواده وقتی که میخوایم یک کمی ادامهش بدیم میرسیم به فامیل. بعضیا بیشتر از اینکه با فامیل نشست و برخاست بکنند و مهمانی بدن و تفریح برن با رفقا میرن. چرا؟ هواپرسته دیگه. چرا؟ میگه من این رفیق رو انتخاب کردم، به ما میاد، ما با هم دیگه همسخنیم، اذیت نمیکنه منو، ولی اون فامیل یه چیزی خریدم حسادت میکنه، نمیدونم الاخر هزار تا درگیری داریم، اصلا خوشم نمیاد ازش. فکر کردی شما زندگی خونه خاله است؟ یکی از محلهای رشد انسان تحمل فامیله. صله رحم چرا اینقدر برش ثواب مترتب شده و صله رحم نکردن چرا اینقدر برش عقوبت مترتب شده که یکیش کم شدن عمره و یکی از پاداش‌های صله رحم زیاد شدن عمره. چرا؟ برای اینکه تو این ارتباط‌های اجباری یعنی ارتباط با فامیل رشد دهنده تره برات، اینا رو باید بپذیری، ازش نباید فرار کنی. به مهموناتون، به فامیلاتون مهمونی بدین، آدم فامیلش رو که ول نمی‌کنه. تو زندگی مدرن، البته به مدرن بودنش نیست، تو زندگی هواپرستانه فامیل حذف میشه، رفقا میان جای فامیل. این یه جور هواپرستیه. در درجه اول فامیل، وقت تازه تو فامیل اونایی که بیشتر خوشت نمیاد اونا رو تازه بذار اول. مثلا اگه فامیل دوره زیاد خوشت نمیاد اونو بیاری نزدیک. این فضای خانواده است. واقعیت‌هایی رو گفتیم که دیگه اگه خواستیم فرار بکنیم بدونیم داریم نامردی میکنیم، زیرابی نریم، بدونیم ما اهل فرار از جهاد اکبریم، اهل فرار از محل مبارزه با هوای نفسیم و قطعا بعدن سرمان محکمتر به سنگ خواهد خورد با همه رعایت مخارج حروف. می فرماید و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. و از آیات پروردگار این است که برای شما همسرانی قرار بدهد که در کنار همسرتان بفرمایید آرامش پیدا کنید. آرامش فایده قطعی خانواده است. بنده میخوام محضر شما عرض بکنم به دلایل فراوانی که دیگه وقتش نیست، به شرط پذیرفتن مبارزه با هوای نفس، و الا مبارزه با هوای نفس نکنی اون آرامشی که خانه به تو میدهد رو نمیبینی، آن آرامشی که خانه به تو میدهد را از بین میبری، آن آرامشی که خانواده به تو میدهد را قدردانی نخواهی کرد. آرامش، اصلا بعضی ها دنبال لذتن، دنبال آرامش نیستن، نمیبینن این نعمت با عظمت الهی رو. لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. خدا بین این زوج دو چیز قرار داده است، مودت و رحمت. مودت یعنی چی؟ به هم محبت کنند در و رحمت بیاورند به یک دیگر، رحم کنند به هم دیگه. یکی از لوازم رحم کردن به هم دیگر مبارزه با هوای نفس است، کما این که یکی از لوازم مودت مبارزه با هوای نفس است. مودت نیاز به مبارزه با هوای نفس داره. اینجوری نیستش که مودت معناش این باشه که خب من عاشق همسرم هستم پس دیگر میتوانم راحت به او محبت بکنم. نه، مودت گاهی از اوقات اکتسابی است. آدم باید تلاش بکنه، سفری رو بره، سیری بکنه به این که تا به این محبت برسه. آدمی که اهل خودداری نیست به مودت هم نخواهد رسید. اومد پرسید من بچه‌مو به کی شوهر بدم؟ فرمود به مؤمن، امام حسن مجتبی علیه السلام. گفت آقا مؤمن بودن کافیه؟ فرمود بله، مؤمن باشه، منظورشون لابد مؤمن حقیقی بوده دیگه، تا چون توضیح این است مؤمن باشه، اگه دختر تو دختر بدی باشه شوهرش تحملش میکنه، اگه دختر تو دختر خوبی باشه شوهرش قدردانی میکنه. سه به هیچ بازی به نفع دختر تو خواهد بود. حالا پیدا کنید پرتقال فروش را، بگو تو بازار داری میگردی مؤمن کجا گیر میاد؟ حتما برخورد میکنه دیگه، پرتقال فصلش نرسیده بیاد انشالله ازش بپرس. و جعل بینکم مودتا و رحمه. رحمت آوردن به چیست؟ رحم کنن به هم دیگه. زن و شوهر رحم نکنن، بخوان خفت هم دیگه رو بگیرن، یقه بگیرن هم از هم دیگه، خب معلومه این دوتا دارن زندگی میکنن نقطه ضعف از هم دیگه زیاد دارن. رحم کنید به هم دیگه. این که به یک دیگر رحم کنن با اون مبارزه با هوای نفس نه تنها منافات نداره بلکه لازمه اونه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در این موضوع آیاتی هست، نه یکی دوتا آیه، آیاتی نشانه هایی از خدا هست، البته نه برای ببعی ها، برای متفکرین. اینجا ببعی نوشته ها، اون سفیدیه نوشته لال الببعی مثلا اینجوری. ببعی میخواد بو کنه ببینه خوردنیه بخوره دیگه، بقیهش کار نداره. شما به ببعی بگو با این آبی که داری میخوری میدونی هاش دوه، بهت یه نگاهی میکنه معصومانه و در اوج حماقت، تو رو خدا یه بار امتحان کنید این ببعی رو که جگرشو بخورم الهی، صورتشو بگیرید بالا بهش بگو تو میفهمی این آبی که تو میخوری هاش دوه، ببین چجوری بهت نگاه میکنه. واقعا همون جوری بهت نگاه میکنه که این وقتی که این حرف رو نزدی. اینا قوم متفکری نیستن اصلا، تو خودتو قیمه قیمه هم بکنی نمیتونی اونا رو به تفکر وادار کنی. اگه تونستی یه کاری کنی یه ببعی بشینه فکر کنه. اصلا و ابدا. راستی خواستی باش صحبت کنی باید کلش رو نگر داری یا، چون رو اصلا تمرکز نداره، صداش بزنی بر نمیگرده. عالمی دارن این ببعی ها، خیلی جالبه، مشغولن همینجوری. میفرماد بله در ازدواج، در رابطه بین زن و شوهر با همه اون سختی هاش آیاتی هست، نشانه هایی هست برای قومی که متفکرن. اولین پاسخ به کسانی که نیاز به مشاوره خانوادگی دارن، الان همه شما رو بنده تا 90% در حد اعلای مشاور خانوادگی بالاخره آماده میکنم. میتونید بیرون مغازه بزنید، تابلو بزنید و بالاخره کاسبی را بندازید تا 90%. من اینجا دفتر مشاوره دارم، بیاد آقا، آقا میریزن. بعد میگه شوهر من اینجوری بود، تحمل کن. خانم من اینجوری، تحمل کن. نسخه آماده بنویس اونجا. حالا اگه دیدی فکر میکنه کاری نکردی بگو بله ببین، مسائلی که شما گفتید اینجوری که من بررسی میکنم شما باید تحمل کنید. همینجوری با تفسیر اینو بگو، همون رو دیگه تحمل کن. فکر کنه خیلی کار کردی، دیدی یه کولر ساز میاری، کولرت کاری نداره ولی چون میخواد مزد حسابی بگیره بعضن هی طولش میده، اینو میاره بالا اونو میاره پایین، یه وقت میاره آچار میاره. حالا میدونسته چی ها، راحت میدونست. میگه بابا الان من یه پیچه اینو بپیچونم، میگه کاری نکردی پول نمیده، یه کمی عرق میکنه. شما هم اگه خواست مشاورت بگیره همینو با هزار جور بگو، به یک کسی بگو ببین تحمل کن، بعد به یک کسی ببین نه شما باید صبر کنین، صبر میدونین صبر. به یک کسی بگو حلم داشته باش، کار درام میفته دیگه، چون واقعیت قصه اینه، واقعیت همینه. تحمل کنی آیه های الهی رو میبینی. خدایا توفیق یک زندگی خوب به ما عنایت بفرما. خوب یعنی چی گفتی الهی آمین؟ این جوانایی که مجردن همجوری میگن الهی آمین، پس فردا گرفتار بشی مشاوره میخوای بخواد آقا میخوام وقت شما رو بگیرم میخوای سر من خراب شه دیگه. همینجوری الهی امین چی میگی؟ خوب یعنی چی؟ خوب یعنی تو رو رشد بده. خب تو رو رشد بخواد بده یعنی پدرتو گاهی در بیاره، گاهی از اوقات یعنی پدرتو در بیاره، باید اینو مواظبت بکنی. نوشته بعضی ها ازدواج رو کاری حیوانی میدانن چون خیلی خجالتی هستن، لطفاً توضیح بدهید. چون میترسم اون خجالتی ها از خجالت آب بشن توضیح نمیدم. چون اونها دیگه میگم وای آقا داره چه حرفایی میزنه، و آب میشن و آب رو باید جمع کنیم و مسجد و مکافات میشه. خجالت کار، ببخشید، ازدواج کار حیوانی نیست، این یک توهین بزرگ به اولیاء خداست. این خیلی بده، اصلا من در موردش صحبت نمی کنم. بعضی از دینهای تحریف شده به دست یهود، اونا فکر میکنن ازدواج کار حیوانیه، بعد کسی میره خدمتی به دین بکنه میگه من دیگه ازدواج نمی کنم. ازدواج اصلا کار حیوانی نیست، نگیم اینو دیگه. حالا ما این یه دونه سوال هم خوندیم و احیانا شبهه ذهنی برطرف بشه، ما باید خیلی تحول در ذهن خودمون ایجاد کنیم. نه، ازدواج یک کار الهیست. آدم ازدواج میکنه، جوانهای مجرد لذت میبره از لذائز ازدواج، نورانی تر میشه، معنوی تر میشه. تردید نکنید، و هم وقتی شما به زندگی اولیاء خدا نگاه میکنید. من در مورد این ازدواج جلیل القدر و نازنین حرفی نزدم، 5 دقیقه این سوال وقت ما رو گرفت، خیلی سوال ناراحت کننده ای بود، ما مجبور شدیم چند دقیقه حرف بزنیم. حالا در مورد این ازدواج من چند کلمه بگم قبل از اینکه شما جشن ازدواج از زهرا و امیرالمومنین رو شرکت کنید. تو رو خدا جوونا این جشن رو که الان گرفته میشه شرکت کنید، کف بزنید، کل بکشید، ذکر بگید، نمیدونم چیکار میخواد بکنید، بلکه خدا انشالله ازدواج های خوب نصیبتون کنه. خوب یعنی رشد دهنده. دنبال ملکه و اینا فرشته و اینا نگردید. فرشته فقط عزرائیل است که اولین فرشته که ملاقات میکنید. زن و مرد دنبال فرشته نگردن، اولین فرشته که ملاقات خواهید کرد عزرائیله قطعا. بعدش هورول این اینا ای خبری باشه بعدش. خب یه نکته به شما بگم، همه دوست دارن بهترین ازدواج رو داشته باشن. به معنای چی؟ بهترین همسر. میخوای براتون دعا کنم؟ ببین نداره. خدایا بهترین ازدواج یعنی بهترین همسر نصیب مجردهای جمع ما بفرما، و همین خیال باش. میدونی برای چه دعایی الهی آمین گفتی؟ تا 1 دقیقه وقت داری بگی خدایا نه الهی آمین، پس بگیری. دقت کنید، مگه خدا میذاره تو دنیا آب خوش از گلوی کسی پایین بره؟ 18 سالگی خدا فاطمه رو از علی گرفت، چون مقدر است در این دنیا سختی باشد. یکی از رفقای طلبه خوب جوانی گفتن فلانی میدونی خانومش از دنیا رفت، گفتم وای حتما خیلی با هم خوب بودن، گفت خیلی زبان زد و آفاق بودن. گفتم خب همینه دیگه، اگه خانومش بد بود مگه حالا حالا از دنیا میرفت؟ یا برعکسش، یه مرد خوبی گیره یه کسی میاد ایدئال پر رفت. این شهدا آدم ها، این سرداران شهید. بله داستان دنیا اینه، همینی که هست. خب خدا انشالله اونی که مصلحتش هست برای شما پدید بیاره، شما مردش باشید. خدایا ازدواج جوانان ما مهیا بگردان. جوانا هم پر رو میگن الهی آمین. برای شما مردا نگفتم، برای خانوما گفتم الهی آمین. مردا باید همت کنن من ازدواج بکنم، نشسته مثل دختر خانوما خدای بخت منو باز کن. خدایا چقدر، خدایا خانواده های ما رو محل تربیت سربازان حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا قرار بده. صلوات خدا.
بیان معنوی نقطه آی آر.